سندرمو له ازادي رادیو اوریده ساعت 11 قبل از ظهر است. شنوندگان عزیز با سلام، دوباره سالای ساخزای خالقی هستم و در این برنامه یک ساعته میزبان شما خواهم بود. با امید این که خوش و سرحال باشین و روز خوش داشته باشین. در این یک ساعت گزارش ها و مطالب جالب را در مورد افغانستان و جهان خواهید شنید. البته گزارش اظهارات احمد کرزی رئیس جمهور و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که خواهان نقش عمده پاکستان در زمینه مذاکرات صلح در افغانستان شدند در صدر گزارش ها قرار دارد. اما قبل از آن توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب می دارم. نخست خبرهای افغانستان را از فیض الله قرداش می شنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلاش های صلح دولت افغانستان استقبال کرده و خواستار عملی شدن مذاکرات صلح در چارچوب اصول پذیرفته شده گردیده است. نیروهای امنیتی پلیس در کابل میگویند که مقداری اسلحه و مهمات را از ناحیه ششم شهر کابل به دست آوردند. و در اخبار جهان میشنوید که چین انتقادهایش از برنامه ایالات متحده برای فروش سلاح را تشدید بخشیده است. مشروع اخبار داخل افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلاش‌های صلح دولت افغانستان استقبال کرده و خواستار عملی شدن مذاکرات صلح در چارچوب اصول پذیرفته شده گردیده است. در یک اعلامیه که از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منتشر گردیده آمده است که باید مذاکرات و برنامه صلح و مذاکره با مخالفین بر اصول ارزش‌های حقوق انسانی استوار باشد و مردم نیز در آن مشارکت داشته باشند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حالی از طرح دولت برای آشتی و مذاکره با مخالفین حمایت کرده است که کشورهای کمک کننده به افغانستان و سازمان ملل نیز در کنفرانس لندن از این طرح حمایت خود را ابراز کرده بودند. اما طالبان مسلح با انتشار اعلامیه مذاکره و آشتی با دولت افغانستان را رد کردند. نیروهای امنیتی پلیس در کابل میگویند که مقداری اسلحه و مهمات را از ناحیه ششم شهر کابل به دست آوردند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان گفته است که پلیس عملیات‌های خاص وزارت داخلی افغانستان این عملیات را شب گذشته انجام داده است. گفته شده است که در این عملیات 34 میل اسلحه، یک دستگاه ریموت کنترل و دو اراده موتر سراچه به دست آمده است. این در حالی است که چندی قبل نیز نیروهای پلیس در ولسوالی سروبی ولایت کابل یک واسکت انتحاری را با 10 کیلوگرم مواد انفجاری کشف و ضبط کرده بودند. در ارتباط به این قضایا کسی بازداشت نگردیده است. مخالفین مسلح دولت نیز در مورد تبصره‌ای نکردند. شماری از باشندگان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس میگویند در این روزهای سرد زمستان با انجام عملیات مشترک نظامی آنها مجبور به ترک منازلشان شدند. با گفته آنها در اثر عملیات نظامی دو تن کشته و دو تن دیگر را نیروهای بین‌المللی با خود بردند. عبدالجبار عامر امنیت قمندانی امنی ولایت بادغیس با تایید عملیات نظامی برای رادیو آزادی گفت در این عملیات 7 فرد مخالف مسلح کشته شده و اما به افراد ملکی تلفاتی نرسیده است. طالبان مسلح در مورد کشته شدن افراد خود تبصره‌ای نکردند. از روز گذشته بدین سو به صدها خانواده بیجا شده از جنگ در ولایت هلمند توزیع کمک‌های سرمیاشت آغاز شده است. دکتر احمد الله رئیس سرمیاشت ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت که به بیش از 600 فامیل مواد خوراکه و ضرورت‌های زمستانی در مناطق باباجی، نوزاد و گرشک توزیع شده است. در خبر آمده است که مردم این مناطق با ابراز خرسندی از این مساعدت‌ها گفتند که از طریق مؤسسات دولتی و غیر دولتی کمک‌های بیشتری به آنها صورت گیرد. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 47 افغانی 25 پول، یک یورو واحد پول اروپا 65 افغانی 60 پول، یک پوند انگلیسی 75 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 55 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 10 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 547 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار منطقه و جهان را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. 16 تن از حامیان مخالفین حکومت در اتهامات مرتبط به انتخابات مورد نزاع ریاست جمهوری ایران به محاکمه کشانیده شدند. 5 تن آنها به اتهام محاربه روبرو شدند. سایرین به اخلال نظم عامه و برهم زدن امنیت ملی متهم هستند. این متهمین در برخورد میان نیروهای امنیتی و معترضان در روز عاشورا بازداشت شدند که در آن برخوردها 8 تن کشته شدند. هنگامی که این محاکمه روز شنبه در ایران آغاز شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به گروه‌های مخالف حکومت هشدار داد که در 11 فوریه به مناسبت سالروز انقلاب سال 1979 در این کشور از راه اندازی تظاهرات عبا ورزند. چین محکومیتش از برنامه ایالات متحده آمریکا برای فروش سلاح به تایوان را تشدید بخشیده است. آژانس خبری سینهوا از وزیر خارجه چین یانگ یچی نقل قول کرده که گفته است ایالات متحده آمریکا امنیت ملی چین و هدف بزرگ اتحاد مجدد با تایوان را آسیب رسانده است. یانگ گفته است که چین و ایالات متحده آمریکا چندین بار در مورد فروش اسلحه گفتگو کردند، اما واشنگتن تقاضای پیکینگ را به خاطر توقف فروش اسلحه نادیده گرفت. روز شنبه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا این نزاع را کم اهمیت جلوه دهد و درباره اعلام برنامه چین که می‌خواهد مناسبات نظامی و امنیتی اش را با آمریکا قطع کند ابراز تأسف کرد. پلیس عراق میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری در یک کافی در شهر سامارا در شمال بغداد 2 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است که عمدتاً اعضای پلیس سنی ها مشهور به سهوه یا بیداری در این کافی رفت آمد داشتند. این نیروی پلیس متشکل از شورشی های سابق است که حال به همکاری نیروهای آمریکایی علیه شورشیان می جنگند. کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. گزارش شده که رهبر شیعه های مسلح در شمال یمن در یک نوار صوتی که در اینترنت انتشار داده شده گفته اگر حکومت یمن علیه این گروه عملیاتش را متوقف سازد، شرایط حکومت را برای پایان جنگ خواهد پذیرفت. این گروه شورشیان مسلح سال 2004 به این سو در برابر نیروهای حکومتی می جنگد. تازه ترین سلسله از درگیری ها در ماه اگست زمان آغاز شد که اردوی یمن عملیات سراسری را علیه شورشان برای انداخت. سازمان های کمک رسانی بین المللی می گویند که بیش از 150 هزار تن پس از سال 2004 در اثر این درگیری ها به جا شدند. و کسانی که در زلزله هایتی شهیدان مجروح شدند پس از این توسط اردوی ایالات متحده آمریکا برای تداوی به آمریکا انتقال داده نمی شوند. مقامات آمریکایی روز شنبه گفتند که تا هنوز راه حلی برای تجدید جریان انتقال مجروحین را نیافتند که هفته گذشته متوقف شده است. چارلی کرست والی ایالت فلوریدای آمریکا از حکومت فدرال می خواهد که در زمینه حمل مسئولیت تداوی کسانی که در زلزله 12 جنوری شدیداً مجروح شدند و در آمریکا به مراقبت صحی خاص نیاز دارند شریک شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را به موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. سرخط گزارش ها در این برنامه. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم جرمنی هر دو خواهان نقش عمده پاکستان در زمینه برقراری صلح در افغانستان شدند. نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون پاکستان از حکومت کشورش خواهان مذاکرات صلح با طالبان شده است. کارشناس امور سیاسی آقای سیدی در مورد نقش نواز شریف در مذاکرات مصالحه با طالبان افغان میگوید:
پاکستان اگر صادقانه بخواهد به خاطر آوردن تفاهم و مذاکره بین طالبان و دولت افغانستان میتواند کارهای زیادی را انجام کند، به خصوص آقای نواز شریف.
وزارت معارف میگوید در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه دست آوردهای خوبی برای معارف کشور داشته است.
ترکیه توانسته که تعصب بر علیه زنارا و کمترین حدش برسان، یعنی در مدارس دینی دوستا به نام امام خطیب میکه در ترکیه.
همچنان گزارش های دیگر، پروگرام در امتداد لحظه ها و در پروگرام این هفته روستای من به قریه قمچا در ولایت پروان آشنا خواهید شد. با ما باشید. اینجا رادیو آزادی ساعت 11 و 10 دقیقه قبل از ظهر. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم آلمان هر دو خواهان نقش عمده پاکستان در زمینه برقراری صلح در افغانستان و شامل ساختن طالبان در پروسه مصالحه در این کشور شدند. صدر اعظم آلمان در یک مصاحبه گفته است که پاکستان باید تلاشهایش را برای حل مسئله افغانستان افزایش دهد، و رئیس جمهور کرزی گفته است که یک شرط اساسی برای مصالحه با رهبران طالبان جدا شدن آنها از شبکه القاعده می باشد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک مصاحبه با روزنامه ولت امزون تا که امروز به چاپ می رسد گفته است که پاکستان باید برای حل مسئله افغانستان تلاش‌هایش را افزایش دهد. وی گفته است که برای حل جامع نزاع افغانستان با سهمگیری گسترده مقامات افغان و کشورهای همسایه این کشور به خصوص پاکستان نیاز است. آژانس خبری رویترز می نویسد نقش پاکستان به خاطر دخالت آن کشور در امور داخلی افغانستان محدود شده و حکومت افغانستان و طالبان هر دو استخبارات پاکستان را به دیده شک می نگرند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سفیر رژیم سابق طالبان در پاکستان را موظف ساخته است تا با طالبان تماس برقرار کند. کرزی روز پنجشنبه در کنفرانس لندن از رهبران طالبان به جرگه صلح دعوت کرد. رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با مجله شپیگل آلمان گفته است که برای کشورهای همسایه افغانستان و جامعه جهانی مهم است که در برنامه مصالحه با جنگجویان محلی طالبان سهم بگیرند. کرزی گفته است که رهبران سیاسی طالبان با برخی از کشورها، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی روابط خاص خود را دارند. بنابراین به گفته وی همسایگان افغانستان و جامعه جهانی باید در پروسه مصالحه شریک شوند. کرزی همچنین گفته به خاطر که طالبان شایستگی شمولیت در برنامه جدید مصالحه را پیدا کنند، قطع روابط آنها با شبکه‌های تروریستی یک پیش شرط حتمی می باشد. آلمان گفته است که رقم سربازان خود را در افغانستان افزایش می دهد و کمک‌های ملکیش را دو برابر می سازد تا سال آینده زمینه خروج نیروهای آن کشور از افغانستان مساعد شود. اما خانم مرکل گفته است که آنها تاریخی را برای خروج سربازانشان از افغانستان تعیین نکردند. یک نظرسنجی تازه در آلمان نشان می دهد که اکثر آلمان‌ها خواهان خروج نیروهای این کشور از افغانستان هستند.
شنیدید که مقامات بلندپایه افغانستان و جرمنی خواهان نقش عمده پاکستان در زمینه برقراری صلح در افغانستان و شامل ساختن طالبان در پروسه مصالحه در این کشور شدند. از سوی دیگر، نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون پاکستان میگوید پاکستان باید قبل از جامعه جهانی مذاکرات صلح با طالبان را آغاز کند. تفصیل این گزارش را بعد از یک وقفه میشنوید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون پاکستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت مذاکرات با طالبان را باید خود حکومت پاکستان آغاز کند و حکومت باید در این مورد پالیسی روشن را اختیار کند. نواز شریف اظهار داشت این حق پاکستان بود که در راستای مذاکرات صلح با طالبان تلاش می‌ورزید. او می‌گوید
ابتکار گفتگوی صلح با طالبان باید از طرف حکومت پاکستان مطرح شود، زیرا که حال این ابتکار را کشورهای دیگر انجام داده از پاکستان می‌خواهند که چنین کن و چنان مکن. اگر با طالبان گفتگو می‌شود، پس باید حکومت پاکستان خود آن را آغاز کند و حکومت پاکستان باید در این ارتباط از همه پیشتر گام بردارد.
نواز شریف در مورد کمک‌هایی که از سوی حکومت پاکستان جهت پیشرفت صنعت و تجارت در مناطق سرحدی که به خاطر فعالیت‌های گروه‌های تندرو مسلح از نگاه دهشت افغانی متأثر شده اند گفت ما باید مفاد ملی را در نظر داشته باشیم. او همچنان در مورد حملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکا در این مناطق گفت ما همواره در این مورد مخالفت خود را ابراز داشته و صدای خود را باز هم بلند خواهیم کرد. و یفسود حکومت تنها از طریق رسانه ها در برابر حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی مخالفت نشان داده است. اما به ایالات متحده امریکا به صورت مخفیانه اجازه این گونه حملات را می دهد. نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون پاکستان همچنان پالیسی ها و عدم عملی کردن تصامیم محکمه را از سوی حکومت نیز مورد انتقاد قرار داد. شنیدید که نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون پاکستان گفته است حکومت کشورش باید پیش قدم تر از جامعه جهانی شود و باید رشته مذاکرات صلح را با طالبان آغاز کند. در همین رابطه نظر کارشناس امور سیاسی به ویژه در امور پاکستان احمد سعیدی را جویا شده و در آغاز پرسیدم در حالی که آقای شریف خواهان مذاکرات صلح از سوی حکومت با طالبان می باشد، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از دیر زمان بدین سو چندین بار به جامعه جهانی پیشنهاد کرده است تا با آن در طالبان افغان مذاکره صورت گیرد که ارتباط با شبکه القاعده ندارند. و از سوی دیگر این موضوع روز جمعه گذشته در اجندای کنفرانس لندن در مورد افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفت. پس چرا آقای نواز شریف حال صدای مذاکرات صلح را با طالبان بلند کرده است؟ آقای سعیدی میگوید
پاکستان اگر صادقانه بخواهد به خاطر آوردن تفاهم و مذاکره بین طالبان و دولت افغانستان میتواند کارهای زیادی را انجام کند، به خصوص آقای نواز شریف رهبر مسلم لیگ نون. بدلیل اول نسبت به حزب پیپل پارتی آقای زرداری، آصف علی زرداری روابط نزدیکی با اردوی پاکستان و آیسای داره، اما اردوی پاکستان در طول تاریخ با حزب پیپل پارتی مخالفت داره. دوم در این وقتا نواز شریف میخواهد که به نحوی یا جانشین زرداری شد یا جانشین یوسف رضا گیلانی، فلان خود میخواهد که فعالتر نشان بده. سوم روابط نزدیک طالبان با نواز شریف، روابط نزدیک عربستان سعودی و انگلیس با نواز شریف، یعنی عربستان سعودی و انگلیس نسبت به آقای زرداری و یوسف رضا گیلانی روابط نزدیک با نواز شریف دارند. و همچنین آقای نواز شریف امتیاز دیگه که داره، امجد فاروقی که یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی از اقربا و دوستای نزدیک آقای نواز شریف است. بنابراین نواز شریف از یک طرف میخواهد اعتماد امریکا را جلب کنه که من میتونم کارهای بهتری در این منطقه به نفع صلح به نفع شما انجام بتم، نه آقای آصف علی زرداری، و از سوی دیگر از امکاناتی هم برخوردار است. اگر آقای نواز شریف صادقانه کار کنه من باور دارم که کارهای را انجام میده. اما هر چیزی که باید فراموش نکردی است که آقای نواز شریف وقتی فعالتر عمل میکنه که احساس کنه که روابط افغانستان و امریکا به نحوی همه جانبه با هندستان حسنه نیست و پاکستان حرفی اول میزنه نه دیگر کشورها.
یک موضوع اردگان، موضوع کمکی که به خاطر مذاکرات صلح با طالبا، یعنی کمک 140 میلیون دلاری جامعه جهانی با افغانستان است، با حکومت افغانستان، آیا شما فکر نمی‌کنید که خود یک مسئله باشه که پاکستان می‌خواهد این قسمت پای خود را دراز کنه؟ یعنی یک هزینه هنگفت کمک از دست پاکستان رفت و به حکومت آقای کرزی داده میشه، این هم یک مسئله نخواهد باشه در این مورد؟
حرف شما دقیق است. کمک هایی را که قبلا امریکا به پاکستان کرده به خاطر مناطق قبایل اونقدر همه جانبه به خاطر بازسازی قبایل مصرف نشده. وی پول 140 میلیون دلاری که هم وعده داده شده پول بزرگی، پاکستان میخواهد حداقل از این پول زیاد بخشی از او را خود مصرف کنه و به دسترس از او قرار گیره، نه به دسترس حکومت افغانستان. گفت سومی را که من مهم میدانم، من فکر میکنم که اگر امریکا و دنیای غرب به این نتیجه رسیده باشند که با ایران تصفیه حساب کنند، پاکستان هم تشویش داره. بنان احساس میکنه که وقتی که با تصفیه حساب اگر با ایران آغاز در منطقه مشکلات خواهد شد، بهتر است که در مناطق قبایل پاکستان و افغانستان امنیت باشه تا معضله یک طرفه به طرف ایران باشه. بنان اگر دنیای غرب به این نتیجه رسیده باشه که با ایران مشکل آفرینی کنه، بیقینم در این منطقه آرامش رسمی برقرار خواهد شد.
مصاحبه بود با احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی، در رابطه با اظهارات اخیر نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون پاکستان. اینجا رادیو آزادی است. نیروهای امنیتی دنمارک دو سرباز افغان را که در فرانکفورت آموزش دیده و بعداً فرار کرده بودند در مرز دنمارک در حال سفر به فنلند دستگیر و به حکومت جرمنی سپردند. قادر حبیب با شرح بیشتر این موضوع.
پلیس دنمارک دو سرباز افغان را که 1.5 ماه پیش پس از آموزش‌های نظامی از میدان هوایی فرانکفورت فرار کرده بودند بازداشت کرد. پلیس دنمارک دیروز گفت این دو سرباز افغان در شهر جنوبی ماریبو هنگام بازداشت شدند که پلیس سرحدی موترشان را متوقف ساخت. در این موتر 3 نفر دیگر نیز سوار بودند. یورن ترایت یک مقام پلیس سرحدی دنمارک با آژانس خبری فرانس پرس گفت از آنجایی که این افراد با جز از کارت هویت نظامی اسناد دیگر نداشتند پس از بازداشت در همان روز به آلمان فرستاده شدند. با گفته وی آنها می‌خواستند به فنلند بروند. مجله شپیگل آلمان گزارش می‌دهد که این دو سرباز افغان با تازگی آموزش 3 هفتگیشان را در یک پایگاه نیروهای آمریکایی در جنوب آلمان به پایان رسانیده بودند. قرار بود که این دو افغان در 16 دسامبر دوباره به افغانستان برگردند، اما آنها پس از عبور از بخش گمرک مسیرشان را تغییر داده و از میدان هوایی خارج شده بودند. جامعه جهانی تعهد کرده است که برای مقابله با حملات روبافزایش طالبان و مساعد ساختن زمینه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان روند آموزش اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان را تسلیم می بخشد. اعضای کنگره آمریکا هفته گذشته گفتند که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان برای 2 سال آینده 14.2 میلیارد دلار تقاضا کند. آمریکا پیش از این برای آموزش نیروهای امنیتی افغان بودجه 6.5 میلیارد دلار را تصویب کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:22 قبل از ظهر است. وزارت معارف افغانستان میگوید در نشست 3 جانبه پاکستان، افغانستان و ترکیه دست آوردهای خوبی برای معارف افغانستان داشته است. فوزیه احسان شرح گزارشی در این مورد را پیشکش میکند.
دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که به تازگی در کنفرانس 3 جانبه پاکستان، ترکیه و افغانستان شرکت کرده بود، میگوید اعلامیه‌ای در این نشست به امضا رسیده است که هدف آن بهبود و انکشاف سیستم معارف افغانستان است. وزیر معارف افغانستان که به روز شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت محو بی‌سوادی کم کردن فاصله بین فراغت و استخدام، تساوی شرکت دختران و پسران در مراکز آموزش، آوردن تناسب بهتر در مدارس تعلیمات دینی شامل توافقاتی است که افغانستان باید با استفاده از تجربه های ترکیه در این راستا گام های عملی بردارد.
در اعلامیه نقاط مهم اعلامیه چی بود؟ 6 نقطه است یا 6 تا هست که در او ترکیه پیشرفت مثالی کرده. در قدم اول او توانسته که فاصله بین فراغت و استخدام کم بکنه، یعنی یک کسی فارغ میشه متصل میره در بازار کار، برش کار پیدا میشه. از یا چطور ما بیاموزیم، چطور ما بتانیم که از تجارب ترکیه بیاموزیم و فاصله بین فراغت و استخدام کم بکنیم. یکی دوم، ترکیه توانسته که تعصب بر علیه زنارا با کمترین حدش برسانه، یعنی در مدارس دینی دوستا به نام امام خطیب میکرد در ترکیه که 1000 مکتب است یا 1000 مدرسه است. شما حیران میمانین که دوجا میبینین که 50% متعلمین مرد و 50% زن، یعنی از بین برده تعصب بر علیه زنان.
رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه به تاریخ 25 جنوری در 4مین دوره نشست منطقوی 3 کشور شرکت کرده بودند که گفتگو روی انکشاف و بهبود سیستم تعلیم و تربیت در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث این نشست بود. وزیر معارف افغانستان میگوید یکی از موفقیت‌های تعلیم و تربیت در ترکیه سهمگیری مردم به خصوص سرمایه‌داران در انکشاف معارف است که استفاده از این تجربه در افغانستان بسیار مؤثر خواهد بود.
یک راز موفقیت مردم برای شما بگویم، در ترکیه یک کسی که سرمایهش بیشتر از 1 میلیون دلار میشه و یک کار خیر به عهده میگیره، عمدتا معارف به عهده میگیره. خدا کنه که ما بیاموزم هموطن عزیز ما. ما در افغانستان شاید بیشتر از 50,000 نفر داشته باشیم که سرمایهش بیشتر از 1 میلیون دلار است. اگر 50,000 هموطن ما 1 مکتب به دوش بگیرن، به وزارت معارف پولش نبیه، ما نمیخوایم، ولی در قریه و در منطقه و در قصبه خود 1 مکتب به دوش بگیرن. یعنی چیزی که میخوایم به شما به عرض برسانم است که تصاحب و مشارکت ملت در معارف.
در حال حاضر ترکیه سالانه 40 فرصت تحصیلی را در اختیار محصلین افغان قرار می دهد. اما وزیر معارف می گوید در توافقات تازه از ترکیه خواسته است تا سال 200 اسکالرشیپ یا فرصت تحصیلی را در اختیار محصلین افغان قرار دهد. وزارت معارف در حالی از تلاش‌ها به خاطر انکشاف و بهبود معارف خبر داده است که به اساس ارقام ارائه شده در حال حاضر بیشتر از 11 میلیون افغان از نعمت سواد به بهره هستند و در اثر چالش‌های امنیتی 450 مکتب در جنوب افغانستان برای متعلمین مسدود است. گفته می‌شود بر علاوه مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی نیز در افغانستان مانع رفتن صدها کودک و جوانان افغان به مکاتب شده است. مقامات وزارت معارف می گویند برای از بین بردن این مشکلات نیز تلاش می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تعداد از فارغان صنوف 12 ولایت بامیان در امتحان بورس‌های تحصیلی که از سوی هندوستان به محصلان افغان تخصیص داده شده است شرکت ورزیدند تا آنان که واجد شرایط هستند طبق سهمیه بندی ولایتی برای تحصیل به هندوستان فرستاده شوند. جزئیات بیشتر در رابطه با این گزارش را از خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان می شنویم.
به منظور فرستادن محصلان برای تحصیل به هندوستان، برنامه امتحان از تعداد فارغان صنف 12 در بامیان برگزار گردید. عبدالقیوم الکوزی نماینده وزارت معارف روز شنبه در آغاز این برنامه امتحان گفت:
البته این فقط مختص برای جوانایی است که در ایج 75% نمرایشان پوره کرده. شرط اساسی این نیست که او جوانی که انتخاب میشه باید تسلط کامل بالای لسان انگلیسی داشته باشه.
تعداد فارغان صنف 12 امسال ولایت بامیان بیشتر از 1100 نفر هستند. اینکه چند نفر از این فارغان صنف 12 در این امتحان ثبت نام کرده، چند نفر حاضر شده و چه تعداد آنان از دختران هستند، محمد رضا ادا رئیس معارف این ولایت توضیح می‌دهد.
97 نفر ثبت نام کردند که در برنامه پروگرام شرکت کردند. 6 نفر سابقه اونا در برنامه شرکت کرده بودند، متاسفانه یک نفر فعلا حاضر است. متوقفش هم غیر حاضر شد.
اما اینکه این امتحان در چه فضایی برگزار گردیده است، محمد عزیز شفق نماینده شورای ولایتی بامیان و عضو هیئت نظارت بر این امتحان میگوید:
واقعا یک فضای بسیار خوب، سالم، بدون هر گونه تشویش امتحانه رو اندازی شده و پارچه ها برشان تحت نظر هیئت توزیع شد.
از میان اشتراک کنندگان در این امتحان طبق سهمیه بندی وزارت معارف که برای هر ولایت 6 نفر را در نظر گرفته است، 6 نفر از بامیان برای تحصیل به هندوستان انتخاب خواهند شد. اما برای آن عده از فارغان صنف 12 که اول نمره، دوم نمره و سوم نمره هستند، سهمیه بندی ولایتی وجود ندارد و امتحان آنان از همه ولایت‌های کشور در کابل گرفته می‌شود تا طبق نمره‌هایی که به دست می‌آورند بدون در نظر گرفته شدن ولایت آنان برای تحصیل به هندوستان فرستاده شوند. قرار است امسال 500 نفر برای تحصیل به هندوستان اعزام گردند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان. رادیو آزادی.
و حال قادر حبیب نگاهی دارد به روزنامه های معتبر جهان.
روزنامه گاردین به نقل از یک افسر متقاعد پاکستانی می‌نویسد رهبر طالبان آماده است که خود را از القاعده دور سازد. در تبصره با قلم دکلن والش از راولپندی در این روزنامه می‌خوانیم یک افسر متقاعد ISI یا استخبارات نظامی پاکستان می‌گوید اگر به ملا عمر فرصت دست دهد افراد القاعده را هدف قرار خواهد داد. دگرمن امیر تارر که ملا عمر به گفته وی نزدش آموزش دیده است می‌گوید ملا عمر صلح می‌خواهد و پس از این طرفدار جنگ نیست. گاردین می‌نویسد اگر این سخن تارر حقیقت داشته باشد برای غربی‌ها خبر خوب خواهد بود که می‌خواهند برای نزاع افغانستان یک حل صلح‌آمیز جستجو کنند. اما به نوشته روزنامه دیپلماتان و مقامات استخباراتی می‌پرسند که ملا عمر به چه ترتیب خود را از القاعده مجزا سازد که طی 8 سال گذشته به گروه طالبان کمک مالی و آن را رهنمایی کرده و همچنین از آن حمایت ایدئولوژیک کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در ارتباط با افغانستان دو مقاله به چاپ رسانده و در یکی از آن می نویسد که نیروهای پیاده بحری آمریکا مستقر در افغانستان به خاطر برقراری ثبات و امنیت در این کشور بر راه‌های کار می کنند که حمایت مردم را جلب و دلهایشان را به دست آورند. روزنامه در اشاره به همکاری نیروهای آمریکایی در ترمیم خانه یکی از سران قومی و مسجد آن قریه در ولایت هلمند می نویسد که این نوع اقدامات می تواند جلو نفوذ طالبان را در بین مردم بگیرد. روزنامه می نویسد که در نزدیک به یک ماه نیروهای آمریکایی در حدود 20 پروژه از این نوع 50,000 دلار آمریکایی به مصرف رساندند و تا بهار آینده بر 75 پروژه دیگر 200,000 دلار مصرف خواهند کرد. روزنامه آیرش تایمز بر آن برنامه رئیس جمهور حامد کرزی روشنی انداخته که بر اساس آن طالبان عادی که از جنگ دست می‌کشند برایشان زمینه کار مساعد می‌شود. روزنامه به نقل از برخی از منابع غربی نوشته که احتمالاً به این ترتیب 80% جنگجویان سلاحشان را به زمین بگذارند.
ساعت 11:30 چاشته پیش از چاشت است. قادر حبیب با فشرده اخبار افغانستان و جهان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلاش‌های صلح دولت افغانستان استقبال کرده و خواستار عملی شدن مذاکرات صلح بر اساس اصول پذیرفته شده حقوق بشری گردیده است. نیروهای امنیتی پلیس در کابل میگویند که مقدار اسلحه و مهمات را از ناحیه ششم شهر کابل به دست آوردند. شمار از باشندگان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس میگویند در اثر انجام عملیات مشترک نظامی مجبور به ترک منازلشان شدند. 16 تن از عامیان مخالفین حکومت در اتهامات مرتبط به انتخابات مورد نزاع ریاست جمهوری ایران به محاکمه کشانیده شدند. چین محکومیتش از برنامه ایالات متحده آمریکا برای فروش سلاح به تایوان را تشدید بخشیده است. پلیس عراق میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال بغداد 2 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. و گزارش شده که رهبر شیعه های مسلح در شمال یمن یک نوار صوتی را در اینترنت انتشار داده و گفته اگر حکومت یمن علیه این گروه عملیاتش را متوقف سازد شرایط حکومت را برای پایان جنگ خواهد پذیرفت.
اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان عزیز، حال شما را به شنیدن دو برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها و روستای من دعوت می نمایم.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
آهنگش ها کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام به شنوندگان ارجمند. در برنامه امروز در مورد پل آرتل، یکی از پل‌های معروف شهر کابل، گزارش تقدیم می شود. بعد از آن معلومات درباره کنگینه انگور که بیشتر در مناطق شمالی افغانستان رواج دارد پیشکش خواهد شد. اما در آغاز در مورد پل آرتل فوزیه نوری گزارش را تقدیم می کند که من مهری انوری آن را آماده کردم.
شنوندگان عزیز، پل آرتل یکی از پل‌های تاریخی شهر کابل می باشد که در زمان سلطنت امیر امان الله خان توسط یک انجینیر آلمانی به نام آرتل ساخته شد و به همین نام شهرت یافت. این پل در آن زمان یگانه وسیله اتصال مرکز شهر به مناطق جنوب کابل و ولایات جنوبی بود. زمانی که پل آرتل ساخته شد، تعداد موترها در افغانستان بسیار کم بود و نفوس کابل نیز در حد کنونی زیاد نبود. بناهن از این پل و سایر پل‌ها گادی‌ها و افراد پیاده رو استفاده می‌کردند. اما اکنون از بالای پل آرتل هزاران واسطه نقلیه روزانه رفت و آمد می‌نمایند. عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد قدامت تاریخی این پل معلومات داده می‌گوید.
وقتی که آلحضرت امان‌الله شاه استقلال از دولت انگلیس حاصل کرد، قصر را آغاز کرد به نام قصر دارلمان. چون در وقت به شما معلوم است که مکتبان او تاسیس شده بود، ما انجینیرها و متخصصین از خود نداشتیم، حتی مواد که آهن کنکریت دیگه پام نبود، به خاطر طرح و دیزاین ازینیمی تعمیر قصر دارلمان انجینیرها و مهندسین را از آلمان یا جرمنی امروزه خواست و این دریار شمال کابل به جنوب کابل که وصل کنه ضرورت بود که یک پل بسازه. این پل طراحی از زیره به نام یک انجینیر مهندس که در حدود سال 1924 است، این اساسش نقشه از زیره خود والر هارت طرح کرد. ساختمان از این پل کلش از مواد ساخت افغانستان است، سنگ خاره است که سنگ تراش های کابلی من جمله پغمانی ها در ساختن عزیب در سنگ تراشی بودند، گچی است که از خود افغانستان تهیه شده، تمام مواد عزیب صرف انجینیر عزیب آلمانی است که هیچ پل به اندازه عزیب سابقه و اینقدر زیبا نیست.
توبا صادق ابوی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد نام پل آرتل میگوید.
پل آرتن توسط انجینیر آلمانی به نام آرتن نساس زیره گذاشته که از کتب و آثار دست اول که عبارت از سالنامه های سالهای قبل است و همچنان در بخش از کارهای عمرانی که سرکسازی ها و پلسازی های شاروالی کابل هم مراجعه شده به این آثار به نام پل آرتن آمده و همچنان در دایره المعارف آریانا و بعض کتب و آثار که نو امروز به دست ما رسیده این پل به نام پل آرتن مسمی شده، هم ارج‌گذاری از خود اشخاص است و یکم همی کمکاش تشویق باشه برای انجینیرهای امروزی ما که بهتر امو است که نام انجینیرهای خود ما بالای بناهایی که ایجاد میشه یا به نامش اساس گذاشته میشه گذاشته شود و ای از افتخارات خود ما محسوب شود بهتر است.
عبدالاحد اشکبار یک تن از باشندگان پل آرتل در مورد اهمیت پل آرتل میگوید.
محل دیش ما میباشد و این پل ایتو قسم اهمیت تاریخی داره که سمت جنوب و غرب به کابل وصل میساده که عبور و بلور مردم و وسایل ثقیله و سبک ازی را رفت آمد میکنه. در طول این مدت قرار مردم یوم که ایجا تیرو بیر شدن پل دیدن که یک مواد دست پیدا کرده، گرچه مشکل تانستان که برای مقامات مسئول دولت یادواری کنن که باید هرچی دوتر پل ایجاب میکنه که ترمیم شده و خدا ناکاتا کدام آوازه تراخ بده، یک خطر جانی برای مردم و خطر جانی مالی داره و این ایجاب یک خطر داره داینده بخاطر ادمی مردم همین صدای خدا بلند کردن که دولت متوجه شده ایره پیش از پیش برسادیر ماند.
احسان باشنده شهر نوی کابل در مورد پل آرتل عرفهای دارد که با هم میشنویم.
ما فیلم خداگاه که یک فیلم اندیسه او را دیدیم و یک سنه از اوام در کابل در سر پل آرتل ثبت شده، به خاطر یک قاتل هم میخواهند که در او جا ادام کنند و قاتل کسی است که پدر دختر فیلمه کشته و به خاطر از او جرم او را او میخواهند کجا ادام کنند. بچه فیلم امیتاب بچن است، یکی از هنرپیشه‌های معروف هند است و دخترش هم سار دیوی میباشد. فیلم خداگاه در دوران دکتر نجیب در سال 1370 ثبت شده.
گفته می شود که پل جدید با طول 40 متر و عرض 60 متر در جوار پل آرتل اعمال می شود که به این صورت زمینه برای ترمیم پل آرتل مهیا می شود. خان محمد انجینیر بخش ساختمانی شاروالی کابل در ارتباط پل آرتل توضیح داده می گوید.
پل که فیلی از پل آرتل فیلی یک قسمتش کرک کرده بود، یکان درزا با وجود آمده بود و قبلا هم در یک قسمت اندازه گیری ها شده بود. اینمی درزا با نوم حالت خود است، یعنی تغییر شکل دیگه و درزا نکرده. ما یک پل دیگر از استقامت تانک تیل نوابات به طرف گذرگاه که 60 متر طول داره به عرض 40 متر که امی گری منطقه را عل میکنه و این پل ما نخواستیم با مشوره وزارت اطلاعات فرهنگ که در نزدیک از این پل باشه، به خاطر که مسائل تاریخی و شکل اصلی از این پل را گم میکنه، از این خاطر ما دور رفتیم. پلانش از طریق ما ترتیب شده، منظور ریاست جمهوری هم داره، صرف به خاطر تدارک پولیش شاروال صاحب امرای کمپانی جایگاه قبض دادن کنا تا در پولی خود ببینن مونتا احتمال از این وجود داره که اگر قرار شود که وسایل با تناژ بلند اثر از عبور کنه امکان است که در زیاد شود، چون سیستمی است که به شکل کمان کارشه، اگر قرار شود که خدای نخواسته یک سنگ از خطا بخوره کمان میغلطه.
عبدالحد عباسی رئیس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که آنان برای جلوگیری از فروریزی این پل در نظر دارند تا به زودی آن را با حفظ اصالت تاریخی آن ترمیم نمایند.
در نواخر ما جلسات متعددی با ارگان‌های مختلف داشتیم تا یک راه حلی را به خاطر ترمیم از این پل جستجو کنیم، چون قبلا ما پیشنهادی به ریاست مقام ریاست دولت ارائه کرده بودیم که این پل درس کرده و ایجاب میکنه که هرچه زودتر ترمیم شود، ولی قبل از این که آغاز کنیم به کار ترمیم پل ایجاب میکنه که یک پل استحکامی دیگر معقد باید اعمار شود تا تردد وسایط از بالای زی پل قطع گرده تا ما بتانیم که این پل را ترمیم بکنیم. و همچنان نظر دیگری هم بود که شاروالی کابل در قسمت جوار تانگ تیل نوابات یک پل جدید اعمار بکنند که ریاست حفظ ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ در قسمت پروژه سازی و اندازه‌گیری پل کارهای را انجام داده، ولی کاری که به وزارت دفاع محترم ملی ارتباط داشت و در حکم تذکر رفته بود که باید پل استحکامی اعمار بکنه، متاسفانه که اونا در این آخر نامه ارسال کردن که اینا نمیتونن که پل استحکامی اعمار بکنن. تا زمانی که پل جدید ساخته نشه و یا پل استحکامی دیگری اعمار نشه ما پل آرتن ترمیم کرده نمیتونیم.
پل آرتل نظر به حوادث طبیعی روی هم رفته درس عمیقی برداشته است که گمان فرو ریختن آن می رود و اگر چنان شد اهالی منطقه با مشکل رفت و آمد از جنوب به شمال و از شمال به جنوب شهر مواجه خواهند شد.
شمالی جان شمالی جان شمالی، چه خوش آب و هوا داره شمالی، بگیرم تو پای بر یار شیری ز تو کانو ز بازار شمالی، بگیرم تو پای بر یار شیری.
دوستان ارجمند، کنگینه نام ظرف گلینی است که در افغانستان کاربرد دارد. کنگینه از دو قسمت کاسه مانند ساخته می شود و در آن انگور را برای زمستان نگهداری می کنند. از کنگینه در مناطقی که انگور فراوان دارد استفاده می شود و در کوهدامن به ویژه در اورسولی کلکان رواج زیاد دارد. در ساختن کنگینه از گل عادی و کای سفید کار می گیرند. محمد ایشان باشنده اورسولی کلکان یکی از کسانی است که در ساختن کنگینه مهارت دارد.
ما کنگینه را اول گل زرد میگیریم، بعدم که امروز کار گت میکنیم، کار گت کردیم بازی را با شکل کاسه را جور میکنیم، یک طرف بازی را با شکل کاسه که جور کنیم بازی را میمونیم دفته و خشک میشه، باز در فصل زمستانی را به فروش میرسیم. نمو تابستان وقت جور کردن کنگینه که میباشد ما را 1000-2000 تا اضافه تر از او کنگینه جور میکنیم، بخاطر که در زمستان انگور پیدا نمیشه باز ما را او وقت با قیمت خوب فروش میرسیم.
در کنگینه انواع مختلف انگور نگهداری می شود، ولی اضافه تر انگوری که پوست زخیم و سخت داشته باشد حفظ می گردد، مانند انگور طایفی که مقاومت بسیار دارد و حتی تا اول بهار یعنی ماه حمل و ثور هم به حال خود باقی می ماند. نسیم یک تن از باغداران ولایت پروان از انواع انگوری که کنگینه می شود نامی برد.
انگور کنگینه، هر قسم انگور ما در کنگینه برای نگاه داشت میمانیم، اما انگور کشمش، انگور حسینی، انگور شندخانی، انگور طایفی، اما از این هر چهار انگور دوگاهش یک چند وقت تر شده گنده میشه. انگور طایفی دیگه تا مای سور گوزارم در کنگینه میپایه، او خراب نمیکنه بخاطر که پوست دبل داره، دیگه نگاهداری شده نمیتونه، اگه توجه کنیم بهش نمیپایه. در کنگینه یه نگاه میکنیم، کنگینه تا بار همتیار انگور ثابت تازه نگاه میشه.
کنگینه انگور از قدیم در بین باغداران رواج دارد و به خصوص مردم شمالی که به خوردن انگور عادت دارند از آن برای نگهداری انگور به زمستان هم استفاده می کنند و هم به مهمانانشان تحفه می دهند. البته مردم قرا و قصبات انگور کنگینه را ناشسته صرف می کنند و به این باورند که شستن آن مزه انگور را تغییر می دهد. بیایید از نرگس باشنده کوهدامن کابل بشنویم که در مورد کنگینه چه گپ هایی دارد.
ما وقت کنگینه جور میکردیم یک بعد از زمستان او را مشکستاندن میاوردن در سر صندلی میماندن در بشقاوا و چیزی او را میگفتن نشویم که یک خوشبوی پیدا میکنه خوشبوی میداشته باشه بازم اون انگورش هم میخوردن که زیاد تر بسیار مزهدار بود اما چیزایی بود که بر مردم بسیار فایده میکرد خوب بود بازی کنگینه تو چیز قدردان بود دیگه پیش آدم که در چلی زمستان انگور است که وقت دیگه بازی را مشکستانی بر میمانم یگان پاکت یگان چیز منداختم که ببرم رای باز اونجا بخو یگان دوست خیش قومی که می بوده
باید گفت که انگور کنگینه در مناطق شمالی و شهرهای دیگر فروخته هم می شود که برای باغداران عاید خوب شمرده می شود عبدالصمد دکاندار سرای شمالی که خود کنگینه انگور می فروشد می گوید
ما دکاندار هستیم در سرای شمالی دکان داریم اینجا مردم بسیار پیش ما زیاد میه کنگینه از حدود 40 روپه و 50 روپه انگور که از میوه بسیار خوب است زمستان کمتر پیدا میشه دبار زیادتر است
دوستان ارجمند به لحظات آخر برنامه رسیدیم آدرس ما را فراموش نکنید رادیو آزادی برنامه در امتداد لحظه ها پوست بکس 1471 کابل افغانستان و پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1 مزار شریف 19 هرات 40 کندهار 22 آدرس پوستی ما در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون شاد و موفق باشید
روستای من خانه من برنامه خاص از رادیو آزادی
شنوندگان عزیز سلام تقدیم می دارم باز هم با یک قریه و یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم این لحظات را با ما باشید با ویسیدین فرهاد محصل سال چهارم پانزه ساینس انستیتوت تحصیلات عالی پروان به قریهش قمچاق یک جا از پل متک گذشته و سمت چپ و دره بزرگ غربند برای خود ادامه میده راه طولانی است سرک در میان دره ادامه دارد دریای خروشان غربند از کنار سرک از میان این دره عبور کرده عرض سرک را کمتر ساخته است موتر خیلی با آهستگی را می پیماید وقتی از سرک به پایین دره می نگری باغ‌ها با درختان میوه توجهت را جلب می کند رفته رفته تا اینکه به ولسوالی سیاگرد می رسیم در اینجاست که وسعت دره بیشتر می شود سرک از یک کنار دره از بالای دریای گذشته در کنار دیگر دره ادامه یافته است در این سرک 5 کیلومتر پیش میره یعنی از مرکز ولسوالی و سمت شمال غرب راه میزنیم از دور خانه های نمایان میگردن و این خانه ها خانه های روستای قمچاق هن که ما در این هفته آن را معرفی میکنیم دره قربان که در امتداد کوههای هندوکش واقع شده و سمت غرب ولایت پروان و پیش از اعمار شهرهای سالنگ یگانه راه به سوی ولایات شمالی کشور بود و همین اکنون ولایت بامیان از طریق این دره به ولایت پروان وصل می گردد و 4 ولسوالی را در خود جا داده است اما ولسوالی سیاگرد که روستای قمچاق در شمال غرب آن واقع است در مرکز این دره موقعیت دارد قمچاق دهکده خیلی زیباست می گویند در این روستا زمان ترک ها زندگی می کردند و نام این روستا را نیز به آن زمان نسبت می دهند
ویسیدین فرهادی محصل سال چهارم فاکولته ساینس قمچاق در خط کلمه قمچاق نیست بلکه قبچاق است قپچاق کلمه ترکی است. سابقا ترکا اینجا زندگی میکرد، چون ترکا قپچاق محل یا ساحل دریا را میگه. و یه نون وقتی ترکا از جا رفتن، یک رقم همه تو مردم عام اونجا از بین بردن، به میم تبدیل کردن. آمی شد همه تو بالاخره اون نام ماند تا ای که کس فرهنگ ببینن دیگه یعنی قپچاق چی یعنی قپچاق چی.
میگویند دره قربان در هر قسمت با چندین دره کوچک دیگر تقسیم گردیده، دو طرف دره ها را کوها و تپه های سنگی احتوا کردند و دره ها و کوها در آن و دنبال هم قسمه افتیدند که ساحه را برای بود و باش و کشت و زراعت مردم تنگتر ساختند و مردم هر جایی را که هموار و پهن یافتند و ایجاد قریه و یا اجتماع پرداختند. روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد ولایت پروان هم در چنین موقعیت جغرافیایی واقع است، یعنی در یک همواری قرار دارد که چهار اطراف آن با کوههای محدود گردیده است.
شمالاً متصل به سلسله کوههای پامیر است، غرباً به چارده قربان شهر چارده یا بازارک چارده است، جنوباً به دره خشکی یا ولسوالی خود سیاگرد، غرباً به وازغر یک قریه را به نام وازغر یا دره تنگ میگن با اون متصل است. میبینیم که قمچاق در یک همواری پهنی وجود داره که چهار اطرافش کوه است.
گفتیم وجود کوههای بلند و تپه های سنگی مرتفع زمینه را برای کار در امور زراعت مشکل تر و ساحه زراعتی را کمتر ساختند و 1500 خانواده ای که در روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد زندگی می کنند با بسیار مشکلات نفقه شباروزی خود را از طریق کار بر زمین، باغداری و مالداری به دست می آورند.
پیداوار اصلی منطقه زردالو، بادام، همدش زردالو بادام تشکیل میده. دیگه چیزا هم در کنار داره. همچنان مواد ارتزاقیش جو، جواری، گندم، همین چیزا هست.
مردم روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد ولایت پروان مردم با فرهنگ و متدینند. زیارت ها و اماکن مقدسشان را دوست دارند، با آنجا می روند، زیارت می کنند، نزد خداوند دعا می کنند و استدعا می نمایند. پنج زیارتی که در روستای قمچاق موقعیت دارند سخت مورد احترام مردم قرار دارند. مویسدین فرهاد به یکی از این زیارت ها اشاره کرده که متعلق به اجداد خود هست.
یکیش از بابای خودم است که به نام بابا فیض الله خان است. او بابای من با واقعا یک شخصیتی بوده که در زمان نمیفهم کدام شاه ایران والی یا حاکم اصفهان بوده. بعد از اون میاد در قزاقستان، در قزاقستان هم یک چند حکمرانی میکنه. بعد از اون جده قزاقستان که میمره از اونجا جنازهش را گرفته میارن پس دم قریه خودم و قمچاق نام داره عدیرهش در پالوی مسجد جامعی. این مسجد جامعی را که شما مشاهده میکنین بیشتر دکان ها که معلوم میشه اونم اونجا عدیرهش هست که واقعا یک مکانی است که طفلا یا بچه و دختر کسایی که در دستایشون میخک میبرن وقتی اونجا میره از خاک از دستایشون لمس میکنن و جور میشه.
روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد ولایت پروان شخصیت‌های فرهنگی زیاد دارد. از مرحوم بابا فیض الله خان و پهلوان صمد یاد کرده میگویند در زندگی پهلوان صمد هیچ کسی نتوانست پشت او را به زمین بگذارد. او نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از افغانستان نیز مسابقات را انجام داده و افتخارات را به این کشور کمایی کرده است. مردم همچنان از او خاطرات خوش دارند.
خاطر جالبش این است که یکی از روزها کار کرده بوده در خانواده کدام گپ زدن باید که پهلوان بوده بسیار قوی هیکل بوده همین یکی از مرکبا را در زیر بغلش میگیرم و بالا میکنه در منزل سیخ در نردبان چوبی که دو پتش هم شکسته بوده واقعا کنه. وقتی اونجا بالا میکنه در روی خانه توت بوده مرکب اموجا الهی کرده که توت بخورم کلکین یا ارسی خانه را باز کرده که مردم بفهمه که ما مرکب را بالا بالا کردیم، خودش میره در باغا و زمین ها پت میشه. آیا این مردم چی میگه؟ این مرکب را کی در اوجا بالا کرده؟ بسیار شوخ مزاج بوده. مرکب کنجا بالا میکنه، یک وقت مرکب توت و چیزا را کلا میخوره در خانه در منزل سه. ارسی خانه را باز مانده، مرکب که میبینه که پایین سرسبزی و آب و این چیزاست، یک دفعه به سر صدا میه. چی بگویم؟ به
صدای مردم،
صدای مرکب میه. مردم میگه که والای صدای مرکب از آسمان میه، از کجا میه؟ یک وقت میبینن که کلش از ورسی کشیده. اوه این چی گپ شده؟ این مرکب ایجا که بالا کده، گفتن که والا پالوان سمند قر کده، غیر اونمو بالا کده، دیگه هیچ کس بالا نکرد. رفتن پالوان سمند آوردن که این مرکب چوری بالا کده، این مرکب کجا بالا کده، این چی رقم میشه؟ گفته تا یک گوسفند یک بزغاله و من نکشم مرکب پستانه میکنم.
این فکر میکنه چه خشک وزن داشته بوده؟
احتمال داره که 15 سیر وزن داشته باشه.
مردم روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد دره غوربند ولایت پروان مردم با فرهنگ و علم دوستن. پس از سقوط تسلط طالبان در افغانستان، پسر و دختر این روستا به مکتب میرون و سطح تحصیلی فارغان این مکاتب نسبت به مکاتب دیگر قرا و قصبات این ولایت خیلی بلندتر است. میگویند رسم و رواج های روستای قمچاق ولسوالی سیاگرد دره غوربند هم مانند دیگر قرا و قصبات ولایات و مناطق شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر برگزار می‌گردد. مردم این منطقه در خوشی و غم با یکدیگر خود کمک می‌کنند، دست به هم می‌دهند و همکاری می‌نمایند. این مردم مراسم عروسی را خیلی با شکوه تجلیل کرده رقص می‌کنند، پایکوبی می‌نمایند و موسیقی می‌نوازند. موسیقی محلی این مناطق خاص نیست و هنرمندان منطقه از آلات موسیقی مخصوص استفاده نمی کنند.
موسیقی محلیشان چون ولایت پروان ولایت نزدیک به کابل است، شباهت با مرکز داره. موسیقی محلیشان موسیقی محلی خاص نداره.
در دوران حکومت امیر حبیب‌الله خان فابریکه برق جبل‌سراج اعمار گردید. میگویند در همان زمان بود که فابریکه مشابه به آن در روستای قمچاق اعمار شد که پس از مدت کوتاهی از کار افتید و مقامات دولتی دیگر سراغ آن را نگرفتند، اما در این اواخر مردم برای استفاده روشنایی در منازلشان این دستگاه را نیمه فعال ساختند.
واقعا این فابریکه بسیار یک برقی میداد که تقریبا از ولسوالی 6 کیلومتر دور است. با آن زمان با آن حدی که 6 کیلومتر از ولسوالی دور است، اما ولسوالی را امروی بازارک 14 برق میداد. ولی متاسفانه
من آبی است.
بسیار یک
آبش از کجا میاد؟
آبش هم از همون دره میاد که دره تنگ میگه، از همون دره میاد. بسیار یک آب پاک، یک آب صفا و از اون جمعی هم و یک سربند بسیار جالب و عجیب و غریب داره. چون قمچاق خود ما یادآور شدیم دامنه ای است که دهکده ای است که واقعا سرسبز از نگاه میوه و آب و هوا جای واقعا زندگی است. همه حاکم یا والیایی که از مرکز از ولایت ها میامد در اونجا دیدن که بسیار دره خوب است، خواستن که یک چیزی که کم از اینجا برق است، کار کردن که همون که یک توربین یا همون یک سربند ایجاد کردن که همون تو برقا دادن در اونجا.
باز حالا بر بازسازیش زمینه مساعد است فکر میکنه اگه جور شو پس فال شده میتونه؟
امکان داره با کمک والی صاحب پروان و جناب عالی های دیگه تانستیم که پس انقریب او توربین ها یکیش فعال است، دیگرش از بین رفته، که دیگرش هم فعال شد تا امو برق که سابق میداد انشاءالله با یاری خدا پس بده امو برق به مردم.
خب 15 صد خانواده رو گفتن که در زندگی میکنه، بازی میتونه تکافو کنه کله اگر جور شد؟
به واقعیت یک نصفش همیالی تکافو کده امکانش میره که کل شد بکنه، چرا یک سربند بسیار خوب داره، اما یک کمی توجه کمتر است در مورد او سیشان یا توربین برق. واقعا در سمت شمال در ولایت پروان سیومین توربین است، به این خاطر ما میخوایم توجه خاص مقامات در این مورد.
شما که در کنار رادیویتان نشسته به این برنامه گوش می دهید، چه خوب می شود که همین اکنون قلم و کاغذ گرفته با ما نامه بفرستید، یا ایمیل کنید و یا به تلفن پیامگیر ما شماره بگذارید تا ما با شما تماس گیریم. ختم برنامه است. با تشکر از ویسیدین فرهاد، محصل انستیتوت تحصیلات عالی ولایت پروان و ابراز امتنان از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.